بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر برنامه زنده فرکانس تاریکی، سلام علیکم و رحمت الله. هر کجا هستید بهترین ها رو برای شما آرزومندم. الهی که خداوند متعال لطف و عنایت و مرحمتش رو شامل همه شما بکنه. تبریک عرض میکنم این ایام سراسر نور و سرور و معنویت رو، ولادت موفور و سرور رو با سعادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. انشاءالله که حضرت زهرا شفیع و شفیعه همه ما در روز جزا بشه و از دعای حضرت مادر در دنیا و آخرت همه ما بهره‌مند بشیم. خیلی خوشحال هستیم که امشب هم با دست پر، اینو میگم که خیالتون راحت باشه، از الان برنامه‌ریزی بفرمایید، نزدیک به 90 دقیقه مهمان برنامه فرکانس تاریکی باشید. با دست پر اومدیم. باز هم میخواییم این حرفهای پوچ و بیاساسی که از طریق این شبکه های وهابی منتشر میشه، فرکانس های تاریکی و سیاهی و شیطانی که توسط اونها منتشر میشه، برای شما بازش بکنیم، دستشون رو رو بکنیم و رسواشون بکنیم و بدانند که امروز و در این عصر و زمان هستن شبکه‌هایی چون شبکه جهانی ولایت قوی، محکم، استوار ایستادن و حرفای پوچ و بیاساس و زنگزده این شبکه‌های وهابی رو ما این شکلی باز میکنیم و جواب میدیم و قول هم به شما میدیم انشاءالله بخشی از برنامه متعلق به شما بیننده های عزیز باشه، چه دوستان شیعه، چه عزیزان اهل سنت، چه وهابی ها. ما بخشی از برنامه رو در اختیار شما قرار میذاریم که بیایید تماس بگیرید، نکاتتون رو بگید، ولی دلم میخواد بیشتر عزیزان اهل سنت ما بیان، وقت رو بدیم در اختیار اونها. همینجا هم درخواست میکنم دوستان شیعه ما اجازه بدن که برادران اهل سنت بیان روی خط، باهاشون گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم، دوست داشتن اسمش رو گفتگو بگذارن، مناظره بگذارن، هر چی که مایل هستن. و حتی وهابی ها، شبکه های وهابی از گوینده هاشون گرفته تا بیننده هاشون که حالا بعضیشون در واقع به اسم وهابیت گاهی میبینیم که توی فضای مجازی فعال هستن، ما آماده هستیم که باهاشون گفتگو و مناظره بکنیم. راه های ارتباطی هم به موقعش انشالله برای شما زیرنویس خواهد شد. امشب هم مثل هفته‌های گذشته توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عبدالصاحب هاشمی بزرگوارمون باشیم. حاج‌آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، این ایام بر شما مبارک باشه.
ممنون، همچنین اسعد الله ایامکم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و مناء الله و اللعنة على اعدائهم الى يوم لقاء الله. اللهم انا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و همچنین تبریک و تهنیت عرض می کنم ولادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و انشاءالله همه ما مشمول عنایات و توجهات حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم و انشاءالله دنیا و آخرت از لطف عنایتشون محروم نباشیم. خدمت همه عزیزانم هست.
ممنونم جناب استاد، بزرگواری فرمودید. بریم اولین ویدئویی رو که دوستانم آماده کردن با هم ببینیم، همون حرفای قدیمی و شبهات زنگ زده‌ای که بارها و بارها البته مطرح کردن، ولی چون جدید بوده و اینها مکرر تکرار میکنن برخی از این دست شبهات رو توسط این گوینده های وهابی، ما هم بر خودمون تکلیف میدونیم که به اونها جواب بدیم. ببینیم.
اما آیا اینی که دو انسان، دو تا از مهاجرین، من بارها این موضوع رو توضیح دادم، یک بار دیگه هم توضیح میدم، مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم درباره مهاجرین فرموده حبهم دین و ایمان و بغضهم کفر و نفاق، درباره انصار حب اونها دین و ایمان هست و بغض اونها کفر و نفاق هست، اینو پیامبر فرموده. حالا اگر دو نفر از مهاجرین، دو نفر از انصار از یکدیگر ناراحت شدن به خاطر یه مسئله دنیوی، به خاطر اختلافی، به خاطر یک اختلاف نظر و رأی، آیا کفره؟ از دیدگاه ما خیر کفر نیست، خیلی امر طبیعی و عادی است. آیا اگر فاطمه و ابوبکر در موردی با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کردن، مثل مثلا قضیه ارث، و حتی فاطمه هم به قناعت نرسد طبق دیدگاه شما، آیا این کفر و نفاق است؟ خیر، هرگز این کفر و نفاق نیست.
خب صحبت‌های این گوینده وهابی رو با هم دیدیم و شنیدیم. آماده هستیم انشاءالله از فرمایشات جناب استاد هاشمی استفاده کنیم. ایشون استدلال میکرد که خب حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و ابوبکر در واقع خب جز مهاجرین بودن، مهاجرین هم اختلافشون نمیدونم اینها خب طبیعی هست و اینها رو کنار هم گذاشته، خلاصه نتیجه خودش از برای خودش گرفت. در خدمتیم جناب استاد.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. اینها بسیار واضح هست به خاطر اینکه دستشون از دلیل و برهان خالی هست، لذا معمولا پناه میبرن به مغالطه. مغالطه ای که ایشون مرتکب شدن این است که قیاس کردند موضوع روایتی که خودشون نقل میکنند، نما خودشون بله. نقل میکنند روایتی که نقل میکنند در محبت انصار، اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله دستور دادن و توصیه کردن، سفارش کردن به حب انصار رو قیاس کردن بر موضوع حضرت زهرا و اینکه از روایت هست اگر کسی انصار رو دشمن داشته باشد یا بغض کند کافر است، منافق است، اینو قیاس کرد و گفت همچنان که اونجا کسی ملتزم نمیشه اینجا هم کسی ملتزم نمیشه. این قیاس بسیار باطل. قبل اینکه من وجه بطلان این قیاس رو بیان کنم اصل روایت رو بخونیم بعد بیاییم سر نقد این مطلب. روایتی که نقل در منابع خب معتبرشون در مصادر بسیار زیادی نقل کردن در کتاب صحیح بخاری هست در چاپ دار ابن کثیر. میاد آقای بخاری در این چاپ که ملاحظه می‌فرمایید در صفحه 14 این کتاب، یعنی همون ابواب اول کتاب صحیح بخاری، باب علامت الایمان حب الانصار، روایت میکنه از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله که آیت الایمان حب الانصار، علامت ایمان
دوست داشتن
انصار هست، و آیت النفاق بغض الانصار، و علامت نفاق بغض و دشمنی و در واقع کدورت با انصار هست. خب این روایتی که نقل میکنه در بخاری، در صحیح مسلم هم با الفاظ مختلف این روایت رو نقل کرده. آقای مسلم نیسابوری در صحیحشون چاپ دارالفکر میاد در صفحه 61 این کتاب چند روایت نقل میکند، البته به تنهایی، یعنی موضوع انصار به تنهایی نیست. در صفحه 61 باب دلیل بر این مطلب که حب الانصار ان حب الانصار و علی رضی الله عنهم من الایمان و علاماته، دوست داشتن انصار و حضرت علی علیه السلام از نشانه های ایمان است، و بغضهم من علامات النفاق، و بغض و کینه نسبت اینها علامت نفاق است. خب چند تا روایت نقل می کند، این در صفحه 61 کتاب. میاد در صفحه 62 هم روایاتی در این باب هم نقل می کند. دقت کنید، آیت المنافق بغض الانصار، این در مورد انصار هست، تا میرسد به موضوع روایت آخر در مورد امیرالمومنین هست، والذی فلق الحبه و برء النسب، قسم به کسی که دانه را شکافت و بشریت و هم هر چیز رو خلق کرد، این پیمان و عهدی از رسول الله صلی الله علیه و آله به من که لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، جز مؤمن مرا دوست نمی‌دارد و جز منافق با من مشکل و دشمنی ندارد. خب این اصل روایاتی که نقل کردند. نکته اول در بطلان این قیاسی که مرتکب شدند، یک، اولا این احادیثی که در مورد انصار هست اینا از باب عام مجموعی هست. عام مجموعی یک مجموعه است از انصار،
بله،
که اگر این مجموعه را اگر کسی دشمنی کرد، بغض نسبتشون نسبت اینا داشته باشه یا کینه داشته باشه، این منافقه.
یعنی فرد
به مجموعه،
یعنی فرد معیار نیست،
معیار نیست، نسبت به مجموعه،
مجموعه
نسبت
انصار
به کل، به خاطر اینکه یقینا در این مجموعه کل افرادی هستن اهل ایمان، بلکه در درجات و در جایگاه بسیار بالای از ایمان هم هستند از بین انصار، و یک افرادی هستند از همین انصار که منافقند که زیاد هستند، یکیشون عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول که خودشون نوشتن که از بزرگان بلکه رأس المنافقین در مدینه است، عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول که مورد اتفاق همه مسلمانان هست که ایشون در واقع رأس منافقین هست، این از انصار هم هست، انصاریه. خب ایشون هم از انصار هست. آیا
این آقا هم مشمول این حدیث میشه یا نه؟ همه علمای اهل سنت گفتن که مشمول نمیشه، به خاطر اینکه این عام مجموعه، یعنی مجموعه انصار اگر کسی باشون مشکل داشته باشه. این مطلب اول. مطلب دوم، اگر من الان بگویم آقا فلانی شما دوست دارید یا خیر و شهادت میدید که ایشون از اهل بهشت است یا خیر، نمیتونم بگم نسبت به هر کسی، ولی اگر کسی بگوید آقا مثلا یک کشوری که مثلا 20-30 میلیون نفر داشته باشه یا بیشتر یا کمتر، شما میتونید بگید قسم بخورید که این جماعت 20-30 میلیون نفر رو دوست دارم به خاطر وجود یقینا چند نفر از این 20-30 میلیون نفر که اهل ایمان هستند. این درسته، یقین داریم که از میان انصار افراد هستند که مؤمن هستند.
بله.
اما این دلیل نمیشه که همشون مؤمن داشت قلم داد کنیم، همشون مؤمن بدانیم. این که پیامبر فرمودن که حب الانصار، نگفتن تک تک انصار رو دوست داشته باش، بلکه مجموعه شد. کسی بیاد که با مجموع انصار مشکل داشته باشه، بغض و کینه و دشمنی کنه، اون منافق است بدون شک. اما پیامبر نفرمودن تک تک. فرق پس فرق اول این عام مجموعیه، اما وقتی که میایم به اهل بیت علیه السلام مثل امیرالمومنین تک
نام میبره اونجا، هم
تک نام
این روایت هم اومده بود.
بله، حضرت زهرا سلام الله تکه. نفرمودن که مثلا نسبت به مهاجرین که اهل بیت جزئی از مهاجرین هستند. نفرمودن که بنی هاشم، که در روایت هم بنی هاشم هست، که اهل بیت جزئی از بنی هاشم هستند. اهل بیت رو وارد یک مجموعه ای نکردن پیامبر و فرمودن کل مجموعه رو باید دوست داشت.
خودشون یک مجموعه هستند.
هر کدومشون به تنهایی هستند. تو فاطمه عنوان نداره، بلکه اسم صریح ذات شخص علی، شخص ذات، عنوان نیست که بیاد کسی بگه مثلا انصار یک عنوانه، شخصه. این یک فرق. فرق دوم و مغالطه دوم و قیاسی که باطل است و نمیشه این قیاس کرد و یکی از فوارق این قیاس اینه که در روایت حب الانصار، همه روایت نگاه کنید بدون استثناء، پیغمبر تعبیر کردند از الانصار. انصار لقبه، عنوانه، صفته، و در زبان عربی و در اصول هم خوندن، خصوصا البته فکر نکنم که اینهایی که میان در شبکه صحبت می وهابیت اینا چیز از اصول فقه خوندن، در حتی اصول فقه مثلا خود علمای اهل سنت نوشتن نخوندن. خب در لغت هست که الوصف مشعر بالعلیه، یا بحث مفهوم لقب، اینا رو خوندن اهل سنت میدونن. مثلا من بیام بگم که اکرم العلماء، علما رو اکرام کن، معنی نداره کسی بیاد بگه خب پس فلانی که مثلا از اهل علم نیست هم اکرام کنم، یا میگه نه آقا نمیخواد، چون که ایشون گفت، این آقا گفت اکرم العلماء، اونایی که صفت علم دارند. اگر کسی علم نداشته باشد از اصلا تخصصا خارجه، موضوعا خارجه. پیامبر فرمود حب الانصار، انصار از نصرت گرفته شد، یعنی اونهایی که پیامبر رو یاری دادند، نصرت کردن پیامبر رو، با پیامبر از روز اول بودند، با جان و دل دفاع کردند پیامبر. خب اینایی که با پیامبر هستن و نصرت کردن، اگر کسی بیاد دشمنی داشته باشه با انصار، کینه داشته باشه، چرا؟ به خاطر اینکه یاری کردند. یعنی این لقب موضوعیت داره. حب الانصار به خاطر نصرت دادنشون به پیامبر، بغض الانصار به خاطر اینکه اینها نصرت دادن پیامبر، من بیام باشون عداوت و دشمنی و کینه ببرزم. پس این مشخصه که ما با اینا مشکل نه، با خود پیامبر مشکل دارم. پس این وصف ملاک اینجا. لذا همه شراح بدون استثنا، من میگم بدون استثنا، همه شارحان صحیح بخاری، همه شارحان صحیح مسلم گفتن که پیامبر وقتی که توصیه کردن به حب انصار، نه به خاطر ذاتشون، بلکه به خاطر اون یاری و نصرت و جانفشانی که کردن در راه اسلام.
و اصلا انصار نامگذاری شده هم
به خاطر نصرت مجموعه. و گفتن که حب الانصار یعنی اونها را دوست داشته باشد به خاطر نصرتشون، نه به خاطر عنوان دیگری.
دوست داشتن برمیاد باز به پیامبر،
به خود یاری پیامبر. اصلاً. یعنی چون که اینا پیامبر را یاری دادن، پس من اینا را هم دوست دارم. و اونهایی که با انصار دشمنی می‌ورزند به خاطر اینکه این انصار پیامبر یاری کردن، پس مشخصه این با خود پیامبر مشکل داره.
یعنی اون خط کش و معیار پیامبره.
پیامبر هست.
اینا همه بهانه است.
پس اینها در واقع به ذات خودشون موضوعیتی هیچ موضوعیتی ندارند. به ذات خودشون موضوعیت بلکه به خاطر عنوانی که بر اونها در واقع حمل شده، عنوان نصرت. حالا مؤید این مطلب من موارد بسیار زیادی از کلمات خود علمای اهل سنت بیارم معنی بر این مطلب. مثلا آقای ابن حجر در فتح الباری که خب شرحشون بر صحیح بخاری از شرحهای بسیار معروف و معتبر هم هست نزد اهل سنت، آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری خودشون، خب چاپ عربستان هم هست، تعلیقه و تصحیح بزرگان وهابیت هم در واقع پای این کتاب هم هست، چاپ دار طیبه، میاد در جلد اول، چون این حدیث در اول بخاری هم نقل شده، معمولا همه شرح‌های بخاری در همون جلد اول حرفا رو دارن، المجلد الاول، جلد اول، میاد در صفحه 122 این کتاب، 122 همین حدیث رو میاره، بعد میگوید که لشتمالهی، میگوید که این حدیث لشتمالی علی تقید البغض بالجه، میگه حدیث مشتمل است، قید شده بغض و کینه و دشمنی قید شده بر جهت، جهت یعنی همون علت بغض و کینه، فمن ابغضهم من جهت هذه الصفه، از بابت همین صفت، صفت یاری دادن به پیامبر صلی الله علیه و آله، بله، به خاطر یاری رساندن و به خاطر نصرت پیامبر صلی الله علیه و آله، به خاطر همین صفت اگر کسی بیاد اینها رو بغض و کینه و دشمنی باشون داشته باشه، میگه این منافق است. من جهتی هذه الصفه و هیه کونهم نصروا رسول الله صلی الله، به خاطر که یاری کردن پیامبر رو، اثر ذلك فی تصدیقه فیصح انه منافق.
درست.
پس این دلالت به اینکه منافق هست. نه بس علمای اهل سنت همین آقای ابن حجر نگو به صورت مطلق، بلکه گفتن به خاطر این جهت، نه بیشتر.
حالا دیگران استاد اسخاری میکنم با توجه به اینکه حالا ایشون یه بخشی از سوالشون این مطلبی که بیان کردن بحث انصار بود و اصل موضوعی که و شبهه‌ای که مطرح کردن بحث حضرت زهرا و ابوبکر بود، من فکر میکنم به همین مقدار اگر اجازه بفرمایید کافی باشه.
بس.
حالا این سندی هم که ارائه فرمودید میتونید چند تا موردم حالا اسامی کتاب‌ها رو بگید دوستان مراجعه کنن، بریم سراغ اصل مطلب.
پس من فقط فرسوار چند تا منبع اشاره کنم. مثلا در بله آقای بله عینی هم از شارحان صحیح بخاری در کتاب عمدة القاری شرح صحیح البخاری عینی هست، میاد در جلد اول این کتاب در صفحه 152 همین مطلب رو هم تأکید میکنه، میگه مقصود من الحدیث الحث علی حب الانصار و بین فضل لما کان، به خاطر آن نصرتی که به اسلام دادن. و همچنین میاد آقای در کتاب التیسیر به شرح الجامع الصغیر که آقای مناوی هست، التیسی به شرح جامع الصغیر، میاد در جلد دوم این کتاب همین مطلب رو هم بیان میکنه، میگه لأن به خاطر اینکه،
بله.
و همچنین در کتاب صحیح شرح صحیح مسلم آقای نووی در جلد دوم این کتاب در شرح صحیح مسلم میاد در صفحه 64 همین مطلب رو هم نقل میکند، میگه همین حدیث به خاطر اون یاری و نصرتی که داشتن برای اسلام و برای پیامبر صلی الله علیه و آله. و همچنین منابع دیگر هم هستن، زیاد هستن، کتاب اعظم خدمتتون که مثلا بله عمدة القاری هست که آوردیم و فیض القدیر هم هست در بله فیض القدیر شرح الجامع الصغیر منابع هم دوباره هست در اعظم خدمتتون جلد اول این کتاب الجزء الاول، باز هم همین مطلب رو هم می آورد در صفحه 62 این کتاب، میگوید که به خاطر اینکه خب این همه منابع این همه مصادر بیان کردن که علت اون هم یاد، اما نسبت به حضرت زهرا سلام الله هیچ جا نداریم که پیامبر فرمودن که فاطمه رو دوست داشته باشی به خاطر اینکه، هیچ جا نداریم، یا حتی امیرالمؤمنین علیه السلام
نداریم، مهاجرینن مثلا
یا مهاجر یا انصار یا به خاطر که دختر من هست یا اصلا هیچ تعلیلی نشده بدون علت، وصف هم نیست. ببینید حالا اینجا وصف انصار وصف و لقبه، یعنی به خاطر نصرت، دادنشون به پیامبره. اینو هم نکته هم بازم تأکید میکنم، دقت کنید، انصار شامل حتی منافقین هم میشه، شامل منافقان هم میشه، ولی هیچ کدوم از علمای اهل سنت نگفتن که این به صورت این اطلاق داره، بلکه این شامل افرادی هستن که مؤمن هستن. و الا شما همین عبدالله بن ابی بن ابی سلول یا عبدالرحمن بن عدیس بلوی که در واقع از بزرگان و از سران کسانی بود که علیه عثمان شورش کردن و عثمان رو کشتن، و دیگه افرادی که منافق بودن درست. در خب پس نمیشه گفت که انصار یعنی همه انصار، ولی نسبت به حضرت زهرا، نسبت به امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، ذات و شخص اینا در واقع مورد تاکید قرار گرفته و توصیه کرده پیامبر صلی الله علیه و آله بر محبت و در واقع اونجا قید شده به خاطر نصرتشون به پیامبر. در روایت هم همین هست، در بعضی روایت به حبی لهم، انصار را دوست داشت به خاطر دوستی من به اونها و دوستی اونها به من، نه به صورت اطلاق. پس قید شده، اما نسبت زهرا و امیرالمومنین هیچ قیدی نشد.
این آقا اومد یه نتیجه گرفت، یعنی گفتش که خب این هر دو به اصطلاح جز مهاجرین بودن، حالا اگر اختلافی هم با هم داشته باشن یا محبتی هم نسبت به هم داشته باشن، چون در دایره مهاجرین هستن، این مثلا چیزی نیست که، یعنی اومد خودش نتیجه ای گرفت که اصلا کی گفته حالا اگر گیریم هم اختلافی بوده یه چیز طبیعی و فلان، این شکلی اومد نتیجه گرفت.
بله ببینید، این اختلافاتی که هست، این که میخواد در واقع خیلی کمرنگ نشون بده قضیه، بله. اختلافاتی که پیش آمد، بله یه وقتایی که اختلافات جزئی سلیقه‌ای ذوقی پیش میاد برای صحابه، اصلا مثلا بین سلمان و مقدار یه وقت مثلا اختلاف برای ذوقی و سلیقه پیش میاد در یک موضوع خیلی خیلی جزئی، اما یه وقتایی اختلاف بر سر یک مسئله جزئی و ساده نیست، اختلاف به حدی است که حضرت زهرا سلام الله علیه قسم میخورد تا جان در بدن دارد کلمه‌ای با مثلا خلیفه صحبت نکند و قهر میکند و وصیت میکند که خلیفه هم بر سر جنازه اونم حاضر نشود. خود پس این مسئله جزئی و ساده نیست، اختلاف تا حدی است که آتش میارند سر خانه حضرت زهرا سلام الله و تهدید میکنند و بعد خلیفه هم اعتراف میکنه و اظهار ندامت میکنه که چرا من حد که حرمت کردم، تعرض کردم به خانه از زهرا. این اختلافات ساده ای نیستن. پس ما ایم، یا با اینکه بگوییم العیاذ بالله پیامبر دروغ گفتن، یعنی پیامبر یه وقت یه جای میگن که همه اصحاب من انصار مهاجرین خوبن اهل بهشتن، بعد میبینه همین انصار و مهاجرین با هم دیگه جنگ کردن، همدیگه رو کشتن و سب و ناسزا. خب این تناقض هست، یعنی یه جای پیامبر میاد تعریف میکنه یه جای اینو با هم دیگه جنگ و ناسزا و الاخر، یا اینکه بگیم نه پس یا پیامبر اینا رو نگفتند، یا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله همه مقصودشون نیست بلکه افراد خاصی مقصودشون است. نکته بعد، همین روایت انصار البته فقط در مورد انصار است، مهاجرین نیست. نکته آخر این که حضرت زهرا سلام الله علیها نه فقط پیامبر، بلکه حدیث قدسی هست که ان الله، حدیث یعنی در مورد خداوند هست، البته حدیث قدسی هم نشه ازش تعبیر کرد، خداوند خشم می کند بر خشم حضرت زهرا و رضایت می کند بر اساس رضایت حضرت زهرا، و اینها نشون میده که حضرت زهرا سلام الله یک موضوعیتی دارند، امیرالمومنین موضوعیتی دارند که بر اساس خشم و رضای اینها ما باید حقایق رو بسنجیم، حق و باطل از هم دیگر تشخیص بدیم.
معیار در واقع
اینا معیار هستن که ما بشناسیم حق و باطل رو از هم دیگه بشناسیم. پس این که ایشون اومدن این نتیجه رو، این استنتاج رو داده بودن، گفتن که به هر حال بله اینها با هم دیگه اختلافات داشتن ولی ما کافر نمیدونیم، نفاق نمیدونیم. ما خودمون در این جایگاه نیستیم که بیاییم حکم صادر کنیم، ما نیومدیم در این برنامه و در برنامه دیگر که احکام صادر کنیم که فلانی کافر است، منافق است، نه به هیچ وجه ما دوباره این مطلب نیستیم. ما فقط در مقام این که بیان کنیم چه حوادثی، چه قضایایی صورت گرفت
و دفاع از مظلوم
و دفاع از من، و بیان کنیم که حقی که پیامبر بعد از خودش مشخص کرده که حق با چه کسی است، با اهل بیت هست، اهل بیت با حق هستند، و یقینا در اختلافات باید به اهل بیت رجوع کنیم، از اهل بیت یاد بگیریم، از اهل بیت بگیریم، و همچون که فرمود اهل بیت هم مظلوم واقع شدند. حالا طرف مقابل هر کسی میخواد باشه، برها در این وسط حضرت زهرا مظلوم شدند. پس این نمیشه بگیم که برها بله اینا شما میخواید تکفیر کنید یا منافق بید، نه خیر، این بحثا نیست.
بله.
و حدیث پیغمبر هم اگر پیغمبر بفرمایید که کسی که علی را دشمن بدارد منافق است.
درست.
ما هیچ عبایی نداریم که ملتزم بشیم. میگیم بله، هر کس با حضرت علی دشمنی کرد منافقه. اگر هم کسی با مجموع انصار بر فرض این که روایت
صحیح باشه
بر فرض روایت صحیح باشه، کسی بیاد با مجموع انصار با همه انصار دشمنی کند، این منافقه. ملتزم میشیم، باکی هم نداریم، هیچ ترس نداریم. ولی اینا ملتزم نمیشن. دقت کن، خود این آقا هم ملتزم نشد. اینا با اینکه احادیث در کتابای خودشون هست، ولی هیچ کدومشون ملتزم، چون میترسن. چرا؟ به خاطر اینکه میدونن یک قضایایی پیش اومد. اگه قرار بگن که فلانی منافق است، باید در واقع اساسا این عدالت خلاصه خیلی شر میشه، خیلی بد میشه. به خاطر میگه ما ملتزم نمیشیم، ولی ما میگه آقا ما ملتزم میشیم. ما آقا حرف آقا رسول الله بر روی چشم و سر ما قبول داریم. آقا فرمودن، رسول الله فرمودن که هر کس با مجموع انصار مشکل داشته باشه دشمنی کنه، با من دشمن. میگیم چشم یا رسول الله، مجموع انصار
هر کس با امیرالمؤمنین،
با امیرالمؤمنین دشمن. میگیم چشم یا رسول، اما شما ملتزم نمیشید. بله، اگر کسی براتون ثابت بشه که مثلا با خلیفه اول دوم سوم دشمنی کنه، اونجا اصلا نیاز به حدیث هم نداره، لذا تکفیر میکنن. ما هم آوردیم در بعضی جلسات قبل که نوشتن و گفتن که اگر کسی خلافت خلیفه اول را منکر شود کافر است، خونش هم حلال.
عجب.
اینا نسبت اینطور فتوا میدن، اما نسبت حدیث پیامبر میگن نه، ما ملتزم.
وقتی بخوان ملتزم بشن، در واقع اون بخش حدیث که بحث بغض و دشمنی با امیرالمؤمنین رو هم هست دیگه.
بله.
اون میشه منافق. اون موقعی آدمایی میان تو صحنه که
اصلا بساط از زیر پاشون کلن.
درسته.
آره، نمیتونه اصلا عدالت صحابه، بحث خلافت اول دوم سوم و خیلی از اون اعتقاداتی که دارن، همه اینها در واقع
زیر سوال میره. بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم. ما برای اینکه انشالله از وقتمون کمال استفاده رو ببریم، یه بخش دیگه، این یک فایل تصویری دیگه از همین شبکه‌های وهابی دوستان آماده کردن در واحد رصد ما، ببینیم، برگردیم جواب بدیم و انشالله در خدمت بیننده هم باشیم که فرصت بیشتری بتونیم سوالات شما عزیزان رو پاسخ بدیم. دیدید که به هر صورت ما مستند حرف میزنیم، این گوینده میاد همینجوری چیز روی زبانش دهانش جاری میکنه، ولی ما اسناد و مدارک رو نشون میدیم و ثابت میکنیم که این حرف باطلی است. ببینیم لطفا.
اما ما در روایتی که ابن سعد در طبقات آورده و بیهقی آورده از شعبی، ما روایت داریم که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنها نزد فاطمه زهرا رفت و با ایشون صحبت کرد و از ایشون حلالی خواست و ایشون در واقع دیگه مسئله بین این دو نفر حل شد.
خب جناب استاد، اگر یه مقدار دقت بکنیم ببینیم حرف همین آقا، یعنی این کلیپ با کلیپ قبلی با هم تناقض داره. اینجا اونجا میگه که خلاصه اگر اختلافی بوده حالا مهاجرین و فلان حرفا، بعد اینجا میگه که رفتن و ابوبکر اومد و حضرت زهرا و خلاصه با هم حل کردن موضوع رو. یعنی یه جوری میخواد ابراز بکنه که حلالیت طلبیده و حضرت زهرا مثلا ایشون رو حلال کرده. چه جواب باید بدیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. هیچ راه فراری ندارند از اینکه به هر حال یک اختلافاتی و نزاعی صورت گرفت و اون حرفی که روز و شب بر اون تکیه میکنند و همیشه میزنند و میگویند که آقا صحابه همدیگر عاشق هم بودند و هیچ مشکلی نداشتند و ارتباط بسیار تنگاتنگ و روابط بسیار خوبی بینه صحابه هم بود، این پنبه همه این حرفا زده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه روایتی که خودشون نقل کردن خلاف اینو ثابت کنه. لذا اینا مجبور شدن بعدا میگن بله اختلافات پیش اومد و این اختلافات یه جا در این کلیپ قبل میگه و این اختلافات در حدی نبود که اینا رو از ایمان خارج کنه یا از اسلام یا الی آخر. یعنی میخواد اینا خلافات و اختلافات خیلی ساده نشون بده، جلوه بده. و یه جای دیگه میگم بله اختلافات بود، ولی این اختلافات در واقع ادامه پیدا نکرد و حل و فصل شد و بعدن با همدیگه آشتی کردن.
حلالیت طلبی، حضرت زهرا حلال کرد.
حلال کرد حضرت زهرا رو. خب روایتی که معمولا اینها میان متمسک میشن و نقل میکنن روایت آقای شخصی است به نام شعبی. آقای شعبی، عامر شعبی که روایتی داره میگوید که در واقع خلیفه اول آمد و از حضرت زهرا سلام الله علیها حلالیت طلبید و حضرت زهرا هم آشتی کرد و حلال کرد و اظهار رضایت کرد. روایتش رو در کتاب میبینید در چند تا منبع اهل سنت نقل کردن که کتاب از سنن الکبرای آقای بیهقی هست، الجزء السادس، در جلد ششم این کتاب آقای بیهقی نقل کرده، چاپ دار الکتب العلمیه بیروت لبنان. آقای بیهقی میاد در صفحه 491 این کتاب این روایت رو نقل میکند. عن الشعبی، دقت این سند تا میرسد عن الشعبی قال لما مرضت فاطمه، وقتی از زهرا مریض شدند اتاه ابوبکر فاستأذن علیه، ابوبکر آمد و اجازه گرفت، فقال علی یا فاطمه هذا ابوبکر استأذن علیک، فقط اتحب ان اذن له، حضرت علی گفتن یا فاطمه این ابوبکر آمده و اجازه میخواد که وارد بشه، حضرت زهرا گفتن که دوست داری که من بهش اجازه بدم، قال نعم فاذنت له، اجازه داد، فدخل علیه ترضى، آمد و ازش حلالیت میطلبید و ازش میخواست که از اون راضی شود. دقت کنید اینجا نکته خیلی مهمیه، اگر ابوبکر خلیفه اول در موضوع میراث و فدک بر حق بود معنی نداشت بیاد برنامه. رضایت
پس
بگیره،
پس اتفاقی افتاده که این اومده
افتاده و خودش هم میدونه خودش خطا کاره،
مقصره
و حق با حضرت زهراست، ولی اگر میدونه حق با خودشه و از زهرا اشتباه کرده معنی نداره که بیاد از زهرا رضایت بطلبه. یا فاطمه، بعد میگوید که وقال والله ما ترکت الدار والمال والاهل والعشير الا ابتغاء مرضات، من خانه و اموال و اهل و عشیره و طایفه همه را به خاطر رضای خداوند و رضای رسول الله و مرضاتکم و رضای شما اهل بیت، همین را کنار گذاشت برای رضای شما، یعنی رضایت اهل بیت در کنار رضایت خداوند و رسول الله هست. ثم ترضى، از او رضایت خواست و حضرت زهرا هم اظهار رضایت و حلالیت هم کردند. خود آقای بیهقی میگه هذا مرسل حسن به اسناد صحیحه،
این دیگه چجوره؟
هم مرسله هم حسن. البته خودشون میگن که مقصود از اسناد صحیحه یعنی تا شعبی که برسد اسنادش صحیحه، ولی مشکل تا شعبی نیست، مشکل روایت شعبی از این حادثه رو که نقل میکنه. چون شعبی ببینید آقای ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا، دقت کنید در جلد چهارم این کتاب میاد، مؤسسه الرساله تحقیق شعیب الارنوط هم هست، میاد در صفحه 294 میگوید الشعبی عامر بن شراحیل ابن عبد ذی کبار و ذو کبار قیل، تا اینکه میگوید مولد یعنی ولادت آقای شعبی فی امرت عمر بن الخطاب لست سنین خلت منها، شش سال بعد از خلافت عمر یعنی ایام خلافت بعد تصدی عمر
متولد
شد.
عجب،
یعنی در زمان بله تابعی هست، یعنی که در زمان در وقت اون حادثه
خلیفه اول هم نبوده، زمان خلیفه اول،
در زمان خلیفه اول خودش اصلا درک نکرده خلیفه اول، در زمان شش سال از خلافت عمر میگذشت به دنیا متولد شد. یعنی خب بعد این آقا میاد این روایت نقل میکنه، پس ارسالش به خاطر همینه. دقت کنید اضافه بعد از علمای سنت، پس مقصودش صحیح یعنی تا شعبی صحیحه، ولی اونورشی میگه رفتیم خواستگاری 99% پیش رفتیم، فقط 1% هم رضایت دختر خانم هست. خب هیچ کار نکردید شما، شما روایت رسوندید تا شعبی. خب بعد شعبی چطور؟ این آقا در زمان عمر به دنیا اومد، اصلا نبود وقت اون داستان. خود چطور میخواید روایتو نقل کنید؟
به قول من خدا گفتن چرا ازدواج نمیکنی؟ گفت 50%ش حله. گفت چی؟ گفت من راضی ام.
من راضی امون راضی نیست. حالا بعد آقای لذا آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه ابن حجر میاد در جلد هشتم این کتاب الجزء الثامن دار الكتب العلمیه در صفحه 267 میگوید که وروى الواقدي عن طريق الشعبي، واقدي از طریق همین آقای شعبی نقل کرد که صلى ابوبکر على فاطمه وهذا، ابوبکر بعد از زهرا نماز گذاشت، وهذا این روایت بلی. این سند فيه ضعف وانقطاع، هم ضعیف است هم انقطاع دارد، یعنی شعبی نرسیده تا این قضیه رو درک کند و نقل کند. بعد وقد روا بعض المتروکین، و افرادی که رواتی که اینها روایاتشون هیچ گونه ارزش ندارند نقل کردن، عن مالک، مالک ابن انس، عن جعفر ابن محمد عن نبی، از امام صادق هم نقل کردند که این هم هیچ گونه ارزشی نداره. این حرف آقای ابن حجر، ابن حجر یه روایاتی که میگه ابوبکر بعد از هزار نقل کرد، همه این روایات هیچ گونه ارزشی ندارن، ضعف دارند. تعجب من از کس دیگه است، از البته خود آقای، این هم نقل کنم، در کتاب ابن حجر، دوباره خود آقای ابن حجر در کتاب فتح الباری فی بشرح صحیح البخاری و تعلیق و خود تحقیق بزرگان وهابیت هم در این کتاب هست، دار و طیبه، میاد در المجلد السابع جلد هفتم این کتاب در صفحه 352 همین روایت رو نقل میکند، میگوید که وهو و ان کان مرسلا، هرچند که این روایت مرسل است، فاسناده الى الشعبی صحیح، یعنی تا شعبی مشکل این صحیح، اما مشکل کجاست؟ اینکه شعبی درک نکرده داستان رو. ولی خیلی واقعا مایه تعجب هست. ببینید این فرط شدت دشمنی با اهل بیت و بغض و کینه به اهل بیت رو ببینید. کسی مثل آقای ابن کثیر، ابن کثیر تناقضگویشون ببینید در کتاب البدایه و النهایه، کتاب البدایه و النهایه ابن کثیر دمشقی، چاپ عربستان هم هست، مرکز البحث و دراسات العربیه و الاسلامی بدار حجر. آقای ابن کثیر در جلد هشتم این کتاب الجزء الثامن در صفحه 195 میگه قال وقد روینا، ولی روایت شده به ما که، عن ابی بکر انه ترضى فاطمه، رضایت خاص از فاطمه زهرا، و تلاینا بالین و با خوشرویی و با محبت صحبت کرد، و تلاینا قبل موتها فرضیت، راضی شد. بعد همین روایت رو از شعبی، دقت کنید، همین از شعبی قال نقل میکند، بعد میگوید و هذا اسناد جید قوی، اسناد خوبیه، خیلی قویه، و ظاهرا و ظاهر ان عامر الشعبیه سمعه من علیه. این از جیب مبارک خودش میگه، چون شعبی که درک نکرده،
آره دیگه لابد از توجیه این قضیه اومدن یه چیز درست کرد،
آره توجیه کرد، او من سمعه من علی، به خاطر اینکه دقت کنید روایت چی میگه، میگه ابوبکر اومد از حضرت علی اذن خواست که وادش بعد زهرا، خب شعبی که به دنیا اومد نه ابوبکری بود و نه حضرت زهرا، تنها شاهد این قضیه کیه؟ امیر المؤمنینه.
چنان استاد، پس ما باید اگه بخوایم این روایت رو قبول کنیم باید صحیح مسلم و بخاری بذاریم کنار.
حالا من قبل از اینکه اینها رو در مقابل صحیح مسلم قرار، صحیح بخاری و مسلم قرار بدم، ببینید خود این روایت مایمون همین روایت، اگر برفس مایمون همین روایت، ببینید روایت اصلا قابل اعتماد نیست، قابل استدلال نیست، کاملا روایت باطلی. پس آقای ابن کفی مجبور شد به خاطر این روایت یه جوری اصلاح کنه، میگه ظاهرا، نمیدونیم با ذرس قاطع که نمیتونه بگه، میگه ظاهرا عامر الشعبی روایت رو از علی شنیده، یا از کسی که از علی شنیده این روایت رو نقل کرده، او من سمع او من علیه، و اینها در واقع هرچه حرفای
شد نقل روایت که
ای همین، دقت کنید، همین آقای ابن کثیر، خب روایتی که در بخاری در مسلم هست، بخاری و مسلم، این روایت رو نقل نکردن، روایت شعبی رو، بلکه روایت عایشه نقل کردند، شعبی درک نکرده ولی عایشه بوده و عایشه روایتش هم مقدمه بر شعبیه، اون به هر حال بوده در داستان ها. عایشه میگه که حضرت زهرا وقتی که از دنیا رفت وصیت کرد، اول اینکه تا آخر جانی که در بدن داشت ناراحت بود، اظهار رضایت هم نکرد، و وصیت کرد که خلیفه هم بر سر جنازه او
نماز نخونه.
خب این مسلم هست، این روایت عایشه، روایت شعبی مخالف با اون روایته. آقای ابن کثیر چرا میاد این روایت ضعیف از شعبی رو مقدم میدارد بر روایت بخاری؟ انگار روایت بخاری نداریم و میاد این روایت مقدم میکنه، با اینکه این روایت از لحاظ سندی مشکل داره، روایت هم سندن مشکل داره، هم مخالف است با بخاری، ولی با این همه میراد روایت رو تقویت میکنه. همین ابن کثیر، دقت خیانت رو ببینید، همین آقای ابن کثیر ببینید در کتاب همین البدایه و النهایه تناقضش رو ببینید.
بله.
در البدایه و النهایه ابن کثیر چاپ همین چاپ که نشون دادیم در چاپ عربستان هست، میاد در الجزء السابع جلد هفتم این کتاب، در جلد هفتم میاد در صفحه 680 دقت کنید، میگوید و اما حدیثی که بمره نقل میکند از ابن شیبه عن مطر الوراق عن ابن شهر ابن حوشب عن ابی هریره، سند صحیح، سندش صحیح، هیچ گونه شکی نداره. میگه وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله اخذ بيد علی، وقتی دست حضرت علی بلند کرد و فرمود من كنت مولاه فعلی مولاه، آیه نازل شد در همون روز، الیوم اکملت لكم دینکم، امروز است که دین شما کامل کردم. ابو هريره میگوید که و هو یوم قدیر خم، و اون روز قدیر خم است، من صام یوم 18 من ذی الحجه كتب له صيام 60 شهرا، هر کس روز قدیر روزه بگیرد خداوند اجر و پاداش 60 ماه را به او میدهد. ببینید ابن کثیر چه میگه، استدلالش در رد این روایت، میگه فانه حدیث منکر جدا، این حدیث منکر، سندش که صحیح و نمیتونه بگه سندش ضعیفه، از سند ساکت شد نسبت به سند، بعد میگه که بل کذب، این حدیث کذبه. چرا؟ لی، ببینید لام تعلیله، لمخالفته ما ثبت فی الصحیح، به خاطر اینکه این روایت مخالف است با آنچه در صحیحین است،
مسلم و بخاری،
بخاری، بس پس این روایت اعتباری ندارد. یعنی ابن کثیر در اینجا اومد صحیح بخاری و مسلم است قرار داد، و اگر روایتی صحیح و سند هم باشد مخالف است با صحیح بخاری، این میزنه دیوار، هیچ ارزش ندار پیش ابن کثیر، میگه این ارزش ندار به خاطر که مخالف است با بخاری و مسلم. ولی در موضوع حضرت زهرا سلام الله علیها و قضیه غضب از زهرا، روایتی رو بر بخاری و مسلم ترجیح میده که اون روایت هم مشکل سندی هم دارد.
میگه قربون برم خدا رو، یک باوند و هوا رو،
یه باوند و هوا، واقعا این تناقض رو، یعنی واقعا خجالت نمیکشن، اسمشم عالم گذاشته، بعد هم مینازن به این آقا، یعنی واقعا کسی بیاد همینا رو کنار هم بچینه میفهم که اینا چقدر غرض ورزی دارن، یعنی تمام علمشون در راه فقط باطل و اثبات این مسائل گذاشتن، حقایق مشخص، حقایق روشن، میاد میگوید که روایت ضعیفی که شعبی نقل کرده رو بر بخاری و مسلم مقدم میکنه، ولی در باب حدیث قدیر میگوید که این حدیث قبول نداریم به خاطر اینکه با صحیحین مخالفه، و این خودش نشون میده که اینا چقدر واقعا غرض ورزی دارن، واقعا نمیخوان هدایت بشن و نمیخوان که هدایت هم برسد به دیگر.
بسیار عالی، ما تحدی میکنیم همینجا از این آقای گوینده وهابی که در کمال وقاحت اومد یک دروغ گفت و نسبت ناروایی رو در واقع داد و یه نقلی که اصلا هیچ حساب و کتاب و سندی نداره، و این جالب است که همین گوینده وهابی هم مثل بزرگش ابن کثیر و بزرگترش ابن تیمیه حرفی زد خلاف صحیحین، صحیح مسلم و صحیح بخاری، که بعضی ادعا میکنن که اصح الکتب هست بعد القرآن و معیار این دوتا کتاب هست، این آقای وهابی هم اومد خلاف صحیح مسلم و صحیح بخاری حرف زد، و فقط برای اینکه بخواد این موضوع رو توجیه بکنه. ما تعدیم میکنیم این آقا باید بیاد جواب بده، الان ثابت کردیم که این حرف باطلی بود، و حتی ثابت کردیم که ابن کثیر بزرگشون هم در واقع حرف باطلی رو زده و خلاف صحیحین مطلبی رو نقل کرده. اگه اینا رو کنار هم بگذاریم به قول استاد کاملا نتیجه میگیریم که یک چیز بیشتر نیست، و اون بغض و کینه و دشمنی که نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت دارن. باید بپذیریم حضرت زهرا از خلیفه اول غضبناک بود، تا لحظه آخر هم خشمگین بود، ناراضی بود، و حتی وصیت هم که فرمودن بر سر جنازه مطهره ایشون حاضر نشن و نماز نخونن، دیگه چجور باید حضرت زهرا میفرمودن که اینا در منابع اهل سنت هم آمده. دیگه قضاوت رو میگذاریم بر عهده دوستان عزیز بیننده. دوستان اهل سنت ما هم میتونن بیان، واقعا متحدی میکنیم. دیگه ما چجور مستندات رو بیان کردیم و پاسخ دادیم و از این لحظه به بعد، بعد از یک فاصله کوتاه، وقت رو میگذاریم در اختیار بیننده های عزیزمون. خواهشمون این هست که دوستان عزیز بیان روی خط با حفظ حرمت چه عزیزان شیعه ما چه عزیزان اهل سنت ما. اولویت رو هم میگذاریم برای دوستان اهل سنت. الان هم عرض میکنم دوستانم در اتاق فرمان، اگر برادر اهل سنتی اومد اولویت باشه که بیاد روی خط و سوال بپرسه، گفتگو بکنیم، بحث بکنیم، یا حتی وهابی ها که ببینیم چه مطلبی برای گفتن دارم. تلفن ها و راه های ارتباطی هم براتون زیر نویس میشه. لحظاتمون رو متبرک بکنیم به نام نامی امیرالمومنین صلوات الله علیه. برگردیم و با افتخار در کنارتون باشیم.
والخالق بولاد كمل معاني دينا، واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا. باسمك الشهد، باسمك الشهد، خلي ياخذ البشارة. يا علي مدد، يا علي مدد، يا مدرك الحياة. علي هي ولي الله، علي هي شر خدا، نبينا علي فكارا، علي محمد كسايا، زهران كرونتي هكتا، علي در خيبر وكارا. يا علي كهو، يا علي كهو، هي امام سبس آلا. صاحب قدیری کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت، کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت. یا علی مدد، یا علی مدد، یا قائد الغیار. یا علی مدد، یا علی مدد،
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. دلمون شاد میشه وقتی که این مدح و منقبت و منزلت حضرت مولا رو میشنویم، یا علی مدد رو میشنویم. یا حال دلمون تو این شبها و روزها که دل رسول خدا شاد هست به واسطه ولادت دختر بزرگوارشون حضرت زهرای مرضیه، دل ما هم شاد میشه و دل حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها هم شاد هست. خب ما از این لحظه به بعد در خدمت بیننده های عزیزمون هستیم. باز هم عرض میکنم چه شیعه و چه سنی، هر بزرگواری پشت خط میاد و روی خط میاد گفتگو میکنیم، مواظب باشیم توهین جسارت به مقدسات هم دیگه نکنیم و فقط گفتگو بکنیم. سوال اگر دارید دوستان عزیز اهل سنت ما مطرح بکنن. جناب آقای عمرانی از بندر دیر پشت خطن. آقای عمرانی سلام علیکم.
سلام از ما، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم، قربون شما. عرضم خدمتتون که خداوند در قرآن کریم مردم را به 5 گروه به زعم حقیر البته فکر می‌کنم، اهل کتاب، کفار، منافقین، مسلمین و مؤمنین یاد فرمودن. در روایتی از معصوم داریم که اگر دو مؤمن، نگفته دو مسلم، دو مؤمن بیش از 3 روز با هم دیگه قهر باشن، عبادات و اعمالشون مورد پذیرش درگاه خداوند قرار نمیگیره. حضرت زهرایی که آیه تطهیر و سوره کوثر و آیات دیگه در حقشون نازل شده و پاره تن پیامبران و در خانه نبوت بزرگ شدن، آیا نمیدونست این حدیث را یا طرف خودشو مؤمن نمیدونست که حاضر نشد تا پایان حیاتشون نسبت به خلیفه اول گذشت بکنن و با ایشون صلح بکنن؟
بله بسیار ممنونم، بزرگوارین، خدا نگهدارتون باشه، انشالله موفق باشید. بیننده بعدی ما جناب آقای آفرزاد هستن از اسلام آباد غرب. آفرزاد سلام علیکم.
سلام آقا اسماعیلی، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید، بفرمایید.
ببخشید من سوالاتم در مورد، البته یه بار یه سوالی از حاج آقا هاشمی فرمودم در مورد ازدواج متعه که به نتیجه نرسه، ولی الان میخوام در مورد شهادت حضرت فاطمه بپرسم.
بله،
میخواستم که این روایت از پیامبر که میگه فاطمه پاره تن من است، هر کس او را بیازارد مرا آزاد است و هر کس مرا بیازارد خدا را آزاد است. اما با این ها فکر کنم امامان و شیعیان شما هم آزاده شدین گویا با این روایت، ولی حال عمر که در دنیا 2 سال وزیر بود، 13 سال هم خلیفه بود، در دنیا که مشکلی نداشت، در آخرت هم که نیامده، منتظر بشه ببینید در آخرت عمر آیا واقعا بهشتیه یا اینکه این روایت درسته که قاتل حضرت فاطمه باشه عمر ابن خطاب.
خب آقا فرزاد، شما یه نکته‌ای رو همون اول کلامتون گفتید، شیعیان چه آزاری دادن حضرت زهرا رو؟
نه، شما هم آزرده شدین.
آها، آزرده،
به خاطر آزرده شدن حضرت فاطمه شما نیز آزرده شدین. خیر از اینه؟
نه فقط شیعیان،
بله، همه مسلمانان. بله،
هر مسلمانی اگر بشنود که حضرت زهرا با دل شکسته و آزرده شد از دنیا رفته، یقینا باید همینطور باشه.
الان شما خودتون آقا فرزاد از این مصیبتی که برای حضرت زهرا پیش اومده آزرده هستید یا نه؟
اگر پیش اومده باشه بله آزرده ام، ولی اگر پیش نیامده باشه.
خب الان چی؟ الان شما آزرده نیستید دیگه، چون که براتون ثابت هم که نشده.
نه اجازه بده، اگر پیش نیامده واقعا به عمر دروغ بستن و در طول تاریخ ایشون بیگناه
بهش تهمت زدن به خاطر عمر بیشتر. آقا فرزاد، این که ما الان ثابت کردیم، حالا جناب استادم میتونن منابعش رو نشون بدن، که خلیفه اول تهدید کردند به آتش زدن. خلیفه اول خب این تهدید به نظر شما آزردگی از زهرا رو نداره؟ اذیت از زهرا نیست؟
خب خلیفه اول تهدید کرده، چرا عمر باید این وسط بسوزه؟
نه به دستوره، ببینید خلیفه اول فرستاده بود و عمر آمد و تهدید کرد، اون هم به دستور خلیفه بود، روایتش هم هست.
خب تا اینجا درست، ولی خب تهدید خب. تا عمل فاصله،
عملش هم میاریم، عملش هم ثابت میکنیم، ولی همین که تهدید، آیا حضرت زهرا کسی بیاد شما رو تهدید کنه به زن و بچه و شما رو تهدید کنه به آتش زدن، شما ناراحت نمیشید؟
چرا ناراحت میشه؟
اینو مظلومیت نمیدونید؟
مظلومیت آخر فرق میکنه. آخر یکی میاد تهدید هم میکنه، شاید زورش نرسه. خب دیگه مظلومیت
نه، زورش هم میرسه، زورش هم میرسه.
حاکمه دیگه، این حاکمه، قدرت داره،
قدرت داره و میاد عملی هم میکنه، آتش هم همراهشه، هیزم هم هست و میاد تهدید میکنه زن و بچه شما رو به آتش بزن، آتش بزنه. شما ناراحت نمیشید؟ این مظلومیت نیست.
حاکمی بالاتر از اون هست که میتونه همین تهدید و همون جا در جا نابود کنه، مثل طوفان نوح بفرسته، مثل قوم حضرت موسی و هارون که همه گمراه شدن.
نه ببینید آقای
دستور، دستور یه لحظه دستور کشت و کشتار بده، همه از بین برن.
یعنی میخواید بگید معجزه‌ای باید اتفاق میافتاد؟
بله مثلا.
پس شما قبول کردید که تهدید بوده؟ آره
تهدید شاید بوده باشه. البته ببینید شما، من اجازه بده به شما این حقو بدم. خب شما کتابا رو میخونید و از روی کتاب روایتا رو میارید تا اینجا درست.
خب
ولی کتابا، همه کتابا 2300 سال بعد از پیامبر نوشته شدن، کل کتابا. در اون کتابا وقتی میخونید اینقدر روایت خوب در مورد عمر هست، عمر فاروق اعظم، عمر و پیامبر، عمر
خب خلاصه خلاصه تر بگید.
اجازه بده. با پیامبر بودن در کوه احد به لرزه اومد، یه مرتبه پیامبر گفت ابو بکر صدیق.
بحث منحرف نکنید آقای
فرزاد. اجازه بده.
الان شما بگید چه کتابی رو قبول داری؟
اجازه بده.
آقا فرزاد ببینید، ما هم با شما موافقیم در این نکته که هر روایتی صحیح نیست. یه روایت دروغ هستن، یه روایت های راست هستن. ما در اینجا روایاتی که علمای اهل سنت تصریح کردند که این روایت صحیح هستند و قبول دارند میاریم خدمتون. غیر از این اگه آوردیم شما حق دارید اعتراض و انتقاد کنید.
اجازه بده. درست میگی تاج آقا. ببین تمام علمای اهل سنت هیچ کدوم اولا معصوم نبودن. فرض داریم به علمای اهل سنت همه 200 سال 300 سال.
خب باشه معصوم نیستن. نه ببینید فرقه. یه وقتی شما میگید فلانی معصوم نیست، یعنی دروغ میگه.
نه اجازه بده.
خب این ملازمه نداری. من معصوم نیستم، شما معصوم نیستید، ولی این مستلزم دروغگو بودن هم نیست. یه وقتی انسان معصوم است ولی دروغ هم نمیگه، خطا میکنه، اشتباه میکنه، ولی دروغ که نمیگه. روایتی که هست هم علمای اهل سنت نقل کردند و هم علمای شیعه و همه هم تصحیح کردند.
درسته.
و اگه قرار شما بیاید همه روایتو بزنید، نماز و روزه و دین و همه ما هم برباده، چون به خاطر همین نماز و روزه و اعتقادات ما از طریق همین راویان هستی و همین کتاب هاست به ما نقل شده.
درسته از طریق همین هست. خب ولی خب یه اتفاق تاریخی در کنار خب
آقا فرزاد من یه سوال از شما میپرسم. شما قبول دارید که حضرت زهرا دختر پیامبر بود؟ چه جایگاه و چه مقام و چه منزلت پاره تنش، چرا الان قبرش مخفیه؟
ولی خب دیگه اینا باید امام حسن، حسین، امام سجاد اینا قبرشو مشخص میکرد.
نه به خاطر خودش وصیت کرد
خودش
قبر من مخفی بماند.
و بالا قبرشو مثلا میخواستن چه کار کنند؟ دشمنی با قبر دیگه چه لزومی داره؟ حالا با جفنش که دشمنی داشته. البته من اینو بپرسم، حضرت فاطمه تنها ببینم کی لگد به در زد که حضرت فاطمه شهید.
ببینید آقا فرزاد، شما اگر میخواید ببخشید اگر میخواید علمی بحث کنید بیایم نکته به نکته و اینا رو بحث کنیم، اما اینکه قبرش مشخص باشه، چرا باید مشخص باشه و همینطور از شاخه به شاخه میخواد بپرید، ما فکر نکنم به نتیجه برسیم.
شما وقتی میگه کتاب ها رو نباید اعتماد کرد استاد، ما دیگه چه
اگه قراره کتاب اعتماد ندارن و اینکه قبرشون مخفی است پس این هم هیچ گونه در واقع ثمری نداره فلان، ما به نتیجه نمیرسیم. به خاطر اینکه شما اساسا در اصل روایات حتی بخاری و مسلم که قبول ندارید. نمیدونم حالا سنی هستید، شیعه هستید، بچه مذهبی هستید، بچه مرامی هستید، به خاطر اینکه باید یک سیر ثوابتی باشن، چیزهای ثابت شده باشن که ما بر اساس اونها بحث کنیم. شما که میگه بخاری و مسلم و کافی و همه کتاب شیعه و سنی همه شما مشکل دارن.
مشکل که دارن بجا، ولی خب من
شما الان نماز میخونید؟
بله.
خب نمازتون از پدرتون یاد گرفتین دیگه یا از کتابای آوردید؟
درسته. ببین حاج قاجاری،
نه دیگه همین سوال جواب بدید آقا فرزاد.
اگه پدرتون از پدرتون گرفتین، پدرتون از پدر بزرگتون و همینطور تا میرسد به پیامبر، بیاید ثابت کنید که در این وسط همه اینها معصومند یا اینکه شبا نکردن فلان. همین نمازی که شما از پدرانتون گرفتید، ما هم روایت از کتابا در میاد،
همه صبح دو رکعت میخونن، ظهر چهار رکعت. شما اینو از کجا بردید؟ از کجا میخونی آقای؟
اجازه بده ببین حاج آقا، میگید حضرت فاطمه گفته قبر من باید مخفی بمانه، چرا؟ آخه چه لزومی داشت مثلا قبر برای چی باید مخفی؟
نشانه غضب این که حضرت مظلوم بودند و نخواستن کسی بر جنازهشون حاضر بشه. خودش تصریح کرد، بخاری هم تصریح کرد، مسلم هم تصریح کرد، علمای شیعه هم تصریح کردن، همه گفتند که حضرت زهرا از بس که ناراحت بود و خشمگین بود و مظلوم بود، نخواستن کسی بر جنازهش هم حاضر بشه، قبرشون هم مخفی بماند تا بعدا نگویند که به خاطر اینکه قبرشون معلومه پس ما بودیم در مراسم خاکسپاری. نه، مخفی ماند تا نشانه مظلومیتش باشه.
خب آقای فرزاد، باهاتون خداحافظی میکنیم. شما برید نگاه بکنید اسناد این برنامه، مدارکی که ما داریم در شبکه جهانی ولایت، سایت شبکه جهانی ولایت، برنامه فرکانس تاریکی هفته گذشته تمام اسناد و مدارک دوستان گذاشتن. بحث تهدید، بحث این که حضرت زهرا غضبناک بودن از برخی افراد و راضی هم نشدن تا زمانی که در حیات بودن و زنده بودن، اینا همه اسناد و مدارکش رو آوردیم از منابع خودتون، از کتابای ما هم نه. یه مراجعه بفرمایید انشالله، اگر با سوال داشتید ما در خدمتتون هستیم. چون شما یه چیزی گفتید که این کتابا قابل اعتماد نیست، خب این که خیلی بده که مثلا شما نمازتون، روزتون، خیلی احکامتون از همین کتاباست دیگه، کتابای خودتون هست و این اشتباهه، باید یه مقدار دقت بیشتر بکنید. اگر سوال داشتید ما در خدمتتون هستیم. آقای احمدی از ارومیه بیننده بعدی ما هستن، سلام به شما. آقای احمدی.
الو.
سلام آقای احمدی، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید آقا جان.
حال احوال.
ممنونم، سلامت باشید.
خوبین ان شاء الله.
خدا رو شکر، الحمدلله.
احمدی هستم از ارومیه، یکی از روحانیون اهل سنت. با عرض سلام خدمت مجری محترم و حاج آقای هاشمی.
علیکم السلام و رحمت الله. حیاکم الله.
چطورین؟ خوبین الحمدلله.
ممنون و متشکر.
ممنونم. در خدمتیم آقا.
ببخشید یه سوال داشتم در ارتباط با آیه تطهیر.
بله،
بفرمایید.
میخواستم این آیه رو برامون یک کمی تفصیل بدید و چند آیه قبل که خداوند تبارک و تعالی خطاب را با یا نساء النبی شروع میکنه. گفتیم در اینجا در این آیات خطاب خداوند تبارک و تعالی با زنان پیامبره. شما ها که زنان پیامبر رو اهل بیت پیامبر نمیدونید، ما اهل سنت معتقدیم که زنان پیامبر اهل عباس، حضرت امام علی، حیدر کرار، امام حسن و امام حسین و حضرت فاطمه زهرا، اینا همگی اهل بیت پیامبر بودند.
خب
شما تنها این آیت آیه را تخصیص میدید به حضرت مثلا این چارتن اهل عبا، در حالی که چند آیه قبل خداوند تبارک و تعالی خطابش با یا نساء النبیه.
بله.
صریحا میفرماید یا نساء النبیه.
بله.
نمیگه یا اهل بیت النبی یا آل بیت النبی یا نساء النبی. خواستم این آیه رو
سوالتون مشخص شد.
چند چهار آیه قبلش.
بله. آیه احمدی روی خط باشید
برامون کمی. بله. تفسیر کنیم و
چشم.
علتشو هم بدانیم که.
بله.
چرا تنها این آیه در ارتباط با حضرت فاطمه زهرا؟ اگر در ارتباط با حضرت فاطمه زهرا می بود، چرا خداوند تبارک و تعالی چند آیه قبل یا نساء النبی
متوجه شدیم آقای احمدی؟ روی
تمام این آیه رو به هم دارن و آیه تطهیر هم شامل زنان پیامبر هم میشه.
متوجه بل. شدیم. بله متوجه شدیم. سوالتون رو لطفاً روی خط باشید جناب استاد توضیح میدن.
ببینید آقای احمدی.
بله.
اول این آیه در سوره احزاب هست، آیه 33، و قرن فی بیوتکن.
اگر دوستان بتونن نشون
بدن شروع کنید اول یا نساء النبی.
بله آیه 32 پس باش، از آیه 32، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان التقیتن فلا تخضعن بالقلب بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
خب
وقرن، خب عطف هست بر حکم سابق، وقرن فی بیوتکن.
وقرن فی بیوتکن در خانه های خودش
احسن. پس باشی. اول که آیه صحبت که از بیوت، یک بیت نه، مجموعه از بیوت، خانه ها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ببینید زمایری که به کار برده شده همه این زمایر زمایر جمع مؤنث هستن برای مخاطب، مخاطب مؤنث
جان. پیامبرم جمع مؤنث هستن دیگه
جان.
آقای احمدی
پیامبرم جمع مؤنث هستن.
آقای احمدی جان یه لحظه عذرخواهی میکنم، یه لحظه سکوت کنید، استاد توضیحشون رو بدن، وقتی تمام شد دوباره سوال بپرسید.
درستم، آخر منم میگم زمایرم در ارتباط با جمع مؤنث.
میدونم، احسنت، عرض میکنم سکوت کنید.
ولی وقتی که خطاب رسید به اهل بیت، این ضمایر تغییر داده شدن به ضمیر مذکر.
چرا؟
مؤنث نیستن. انما یرید الله لیذهب عنکم، مخاطب جمع مذکر.
بله.
خود این تغییر، یک، خود تغییر در ضمایر نشان دهنده آن است که این سیاق شکسته شد.
سیاق به هم خورد. مذکر یا مؤنث؟
کی؟
حضرت فاطمه زهرا مذکر یا مؤنثه؟
حضرت زهرا سلام الله یک نفر مؤنث هست. درست.
چرا بس میگین مذکر؟
ولی شامل نساء النبی هم که نمیشه. نساء النبی شامل از زهرا نیست.
بله.
پس خطاب عوض شد. خطاب اول فقط حصرا نساء النبی. نساء النبی بله شامل بله. از زهرا میشود یا نمیشود؟
بله بله، من اول گفتم.
نه نه سب کنید، یا نساء النبی
این خطاب تنها در ارتباط با زهرا.
خب خب پس وقت الان
رو رد میکنید.
خب الان یا الان اهل بیت انما یرید الله لیذهب عنکم شامل حضرت زهرا، شما که میدید حضرت زهرا هست، ولی از زهرا اساسا در اول سیاق نبود.
مگر زنان پیامبر اهل بیت پیامبر نیستن؟
نه نیستن. بله نیستن. الان ثابت میکنم براتون، چه از قرآن چه از روایات خودتون. روایت خودتون
کاری به روایات نداریم، من فقط قرآن میخوام.
خب باشه باشه،
مثلا قرآن
آقای احمدی اگر قراره که
آقای عجله که جای با عجله کردن که جای
آقای احمدی من خواهشم از من خواهشم اینه آقای احمدی خواهشم اینه ببین دوستان اتاق فرمان نمیخوایم که صدای شما رو قطع بکنیم. خب شما یه لحظه سکوت کنید، استاد توضیح میدن، توضیحشون که تمام شد دوباره شما سوال بپرسید. باشه
بفرما.
ببینید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، قبلش هم واوعت هم نیومده، نگفته و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله و انما، واوعت هم نیومده، ضمایر هم تغییر کردن. پس نشون میده که در واقع این سیاق که بوده بریده شد، این سیاق سیاق دیگه نیست. شما نمیتونید بگید این اهل بیت همان نساء النبی هستند به خاطر که ضمایر فرق کردند. این مطلب دوم. مطلب سوم، مطلب سوم اینجا هم با انما شروع شد. انما یریدو و انما در زبان عربی نشانه حصره، یعنی اراده خداوند فقط متوجه شماست. با اینکه قضیه اگر این انما و قضیه طهارت تشریع مسائل باشه که این رو خداوند برای همه میخواد، خدا از همه میخواد که طاهر باشن، از همه میخواد که از رسول دور باشن، پس این انما نشون میده که این انما خاص هست و ربطی به ما قبل و به ما بعد ندارد.
من اول در ارتباط با یا نساء النبی گفتم، انما نگفتم، حفر رو نگفتم، عفو رو نگفتم، یا نساء النبی گفتم. اشکال در ارتباط با یا نساء النبیه.
خب شما میگید که شما به چه دلیل میگویید که اهل بیت در اینجا خود نساء النبی هستن، با اینکه سیاق نداریم، ضمایر هم فرق کردند.
اهل بیت پیامبر هم هستند، حضرت فاطمه و حضرت علی هستند، زنان پیامبر هستند. شماها امهات المؤمنین را اهل بیت نمیدونید.
آقا جان، آقا ببینید، اول من دارم بهتون میگم که آقا سیاق بریده شد، شما اگر میخواید بگید که ارتباط هست دلیل بیارید. من میگم که به خاطر اینکه واو عطف نداریم، بعد هم ضمایر فرق کردن، پس ارتباط قطع شد. این مثل آیه در سوره یوسف هم هست که
بله.
خداوند خطاب اول به زنان به همون امرأة العزیز هست، بعد خطاب به یوسف هست.
حاج آقا کاری به آیات دیگر ندانم، تنها فقط این آیه کاری به آیات دیگر ندارم.
آقای احمدی شما به چه دلیل میگویید که اهل بیت که در این آیه هست همان نساء النبی هست؟ به چه دلیل؟ این ارتباط رو از کجا میارید؟ ارتباط بعد از این نما و قبل از این نما سب کنید ارتباط سب کنید آقای احمد سب کنید گوش بدید گوش بدید ارتباط
یه نفر همسر داره همسرش اهل بیتش نیست
آقا گوش بدید
شما میگه آیه همینجوری بس خودتون نگید
شما گفتید از آیه بیار از اهل بیت فلان نیار از بیرون از قرآن مثال نزن از خود قرآن بیار اگه میخوای قرآنی بس کنید قرآنی بس میکنیم دیگه مثال خارج از قرآن نیار
منم قرآنی بس میکنم
قرآنی خب باشه شما بیا جواب بدید
ازدواج کردیم خانمامون اهل بیتمون هستن
خب این خارج از قرآنه این شما دارید مثال از بیرون از قرآن
الان کجای قرآن اومده که خانم من اهل بیت منه
چرا اهل بیت من نیست اگر
نه کجای قرآن اومده
این مثال از بیرون از
قرآن آقای احمدی برای من از قرآن ثابت کن که خانم همسر من جز اهل بیت
آقا ثابت شده است یا نیست نبی خطاب باری تعالی
نه کلمه اهل بیت نیومده اینجا
ثابت شده است
کلمه اهل بیت بیا
خداوند تبارک و تعالی است آیه قرآنی که روایت
می آقا جان آقای احمدی چرا اول آیه گفت که بیوتکن بعد اینجا میگه که اهل البیت اهل بیت یک خانه است ولی اول آیه گفت بیوتکن خانه های شما
بیوتکن زنان پیامبر جمع مؤنثه اهل بیت هم اهل بیت پیامبر زنان پیامبر
نه بیت نه نه صاف کن صاف آقای بیت
همیشون اهل بیت پیامبره
ببین همینجوری که نمیشه فله ای بیایم همین آیاتو بخونیم رد بشیم بگیم منظور فلان آیه میگه بیوتکن بعد اینجا اهل البیت این الف و لام بیت چه الف و لامیه
اهل الاسلام استغراق است
نه استغراق نیست یعنی همه خانه های جهان از اول عالم تا الان استغراق نیست این عهده
دلیلش عهده
ذهنیه الان من میگم سلام نه سب کنید من الان میگم که درود خداوند بر اهل البیت شما چی میگید؟ منظور کدوم اهل بیت؟
اهل بیت پیامبر.
ها این عهد ذهنی شد پس.
نخیر.
این عهد ذهنیه. همین در آیه شما الان من شما میپرسم انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت. این اهل بیت یعنی اهل بیت من و تو و اهل بیت پیامبر.
اهل بیت پیامبر.
چرا؟ به خاطر اینکه نه به خاطر اینکه الف و لام عهد ذهنیه. آقای احمدی این الف و لام عهد ذهنیه.
عهده عصبانی میشی
نه عصبانی شما میگید استغراق این چه استغراقیه استغراق بل بیت وارد نمیشه اینجا
باشه اونجوری که به خلاصه به عقیده شما در نیاد دارید عصبانی میشید
نه آقای عصبانی شما داریم ما هم صحبت میکنیم
بحث علمیه من الان دارم از تو میپرسم ببینید من آقای احمدی
نساء نبی اهل بیت پیامبرن خب هم تو قرآن گفته آیه
آقا جان آقا جان ببین کلمه اهل البیت در این آیه اسم آورده یا فقط
بلند صحبتی این بند خدا فکر کرد که عصبانی
آره
همینجوری صحبت میکنه
آقای احمدی ببینید کلمه اهل البیت در این آیه اسم خاصی که نیورده این اهل البیت شما و من فهمیدم که 5 تن آل عبا شما ازش فهمیدید صبر کنید شما ازش خوشحال کنید یک لحظه شما از آیه فهمیدید که اهل البیت یعنی نساء النبی درست
نه نساء النبی کنید. با اهل الابا همه
باشه باشه احسن باشه شما از آیه فهمیدید که اهل البیت یعنی نساء النبی و 5 تن آل عبا همه احسن خب این در خود کلمه اهل البیت که اسم نیورده شما از کجا فهمیدید بابا آقا جان آقای احمدی شما یه فرصت بدید من حرفمون منعقد بشه بعد بیاد نقد کنید اول بفهمید که من چی دارم میگم بعدا دارم میگم که این کلمه اهل البیت این الف و لام عهده
شما مراجعه کنید
چه عهدیه عهد ذهنیه یعنی در ذهن شما اینه شما شد تا کسی بگه اهل البیت ذهنتون زود منتقل میشه به نساء النبی 5 تن آل عبا باشه من زود منتقل میشه به 5 تن آل عبا پس این الف و لام عهدیه خب اگه الف و لام عهدیه این عهد به یک خانه است البیت یعنی خانه است دو تا نیست سه تا نیست ولی ابتدای آیه میگه وقبن فی بیوتکن در خانه های شما پس این خانه لاجرم غیر از اون بیوتکن غیر از اون خانه هاست
آقای احمدی شما که الحمدلله میگید عالم اهل سنت هستید خب ادبیات عرب رو
آقا میدونی من یه عالم اهل سنت هستم اما خراب نیست هر چیزی که آقا بگه منم
قبول کنم نه میگم جواب بدید ادبیات عرب رو شما خوندید دیگه
میدونم الف لام اهل البیت الف لام استغراقه.
نه نه استغراق اشتباه است همینه.
چه استغراقی؟ یعنی ترجمه کنید برام.
ترجمه کنید
چطور میشه معناش؟
با استغراق ترجمه کنید.
استغراق اینه که باری خداوند تبارک و تعالی در اول آیات یا نساء النبی گفته در به این جهت نتیجه میگیریم که
آیه الف لام استغراق یعنی چی؟
آیه
احمدی الف لام استغراق یعنی براتون. چی؟ استغراق اصلا معنا کنم
آره. میخوای ترجمه کنم؟ ترجمه بر اساس استغراق جنس باشه اینطور میشه انما به درستی که یقینا حسرت این است و جز این نیست که اراده کرده از خداوند که اذهاب رش کند از اهل تمامی خانه های جهان.
استغراق معناش اینه
از همه خانه ها یعنی اهل بیت من و تو و همه عالم.
آقای احمدی
این استغراقه.
لازمه که شما یه بار دیگه مراجعه کنید ادبیات عرب رو یه مروری بفرمایید.
خطاب باری تعالی با مساء النبی
آقای احمدی ما وقت خیلی به شما دادیم. یک کلمه استغراق رو برای ما معنا کنید. چیه
استغراق؟ اینه که معنی عمومیت رو میرسونه. معنی عمومیت در نتیجه
آها یعنی همه خانه ها.
آیه قبل کنایه قبل که خداوند متعال نساء النبی را گفته نساء النبی هم شامل اهل بیت پیامبر میشن.
خب همه خانه ها خانه های من و شما هم میشه دیگه. خانه من جمعه
میشه.
آیات در ارتباط با نیسا النبی. نه
استغراق دیگه استغراق کار به قبل و بعد که نداره دیگه. استغراق شما میگید که الناس یعنی استغراق یعنی همه هر کسی که
شما به نتیجه ندید الناس میبخشید.
ببینید
شما فقط میخوای اهل یعنی کلام خودتون.
نه خدایی
نه شما آقای احمدی شما ببینید گفت آقای احمدی
شما همین من همین حرفو به شما هم میگم. میگن شما میخواد حرف خودتون به کرسی بنشونی. اگه بحث علمی بیاد بس کن.
آخرین کلامو میگم. ما اهل سنتیم. احترام فوق العاده ای اهل پیامبر داریم. در تمام نمازامون میگیم اللهم صل علی سیدنا محمد و آل محمد.
احسن به شما.
این عقیده تمام اهل سنت و جماعت.
ولی آقای احمدی من یه سوال دارم ازتون. یه سوال آقای احمدی.
آقای احمدی. نه شما.
آقای احمدی.
روحانیون اهل تسنن، نه روحانیون اهل تشیع. خدا فرمودی هیچ کسی نمیتونه این کلام خدا را وارونی کنه.
نه آقای احمدی. آقای احمدی من یه سوال دارم ازتون. شما بیای ثابت کنید این نساء النبی شامل عایشه میشه. اسمی از عایشه در قرآن نیست.
شما بیاید ثابت کنید این نساء النبی این اهل
باشه. من ثابت نمیکنم. باشه نه شما که میگید من روایت قبول ندارم. شما چطور عالم اهل سنت هستید ولی روایت رو قبول ندارید؟
باشیم روایت لازم ندارید.
چطور؟
خب شما نمیتونید داخل الف و لام رو
شما که هنوز
الف و لام رو نمیدونید استغراق یعنی چی. خب شما
استغراقه بله.
خب استغراق
ممنونیم آقای احمدی. ممنونیم از شما. متشکرم.
هر حال ممنون میشم.
موفق. انشالله در برنامه‌های دیگه هم تماس بگیرید آقای احمدی.
هفته دیگه آقای احمدی باز هفته دیگه هم شما تشریف بیارید روی خط. ولی یه خورده مطالعه بکنید استغراق رو.
حاجی مطالعه کردم. قرآن پیشمه. چندا تفسیرم. چندا خیلی تفسیرام.
یعنی شما میگید آقای شما میگید همسران
اینه که اهل بیت پیامبر زنان پیامبر رو اهل بیت ندانید.
همسران پیامبر همشون معصوم بودن؟
بله.
همشون معصوم بودن؟
نه خیلی مظلوم نبودن. هیچ نه مظلوم معصوم. نبوده. حتی حضرت فاطمه زهرا هم مظلوم نبود.
معصوم.
زهرا مظلوم بودن.
این تطهیر از رشت یعنی چی؟
خلاصه میبخشید مزایف شده.
دیدید جواب ندارید. ممنونی. موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. این ترجمه این آرم آیه رو هم اگر ما یه نگاه بکنیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. هر گونه رجس و پلیدی رو دور کرده. حالا بیایم واقعا نگاه بکنیم ببینیم آیا همه همسران پیامبر.
بله ببینید اساساً استدلالی که من توقع داشتم از این برادرمون که خب گفتن از علمای اهل سنت هستند. خب عالم باید علمی بحث کنه. بله. که بیاد مثلا خب
سندی مدرکی ارائه بده.
حالا حتی اگه قرآن باشه قرآنی بحث کنیم
صرف
قرآن که آقا این سیاق هست مثلا خود علمای اهل سنت که بحث میکنن میگه به خاطر وحدت سیاق که هست در به خاطر همین اهل بیت همون نساء النبی. این آقا اصلا صحبت از سیاق نکردن. سیاق هم ظاهرا بلد نیستن. خب سیاقی نداریم اینجا. مثلا یوسف و اعرض عن هذا و استغفری لذنبکی. خب یوسف اعرض ای یوسف اعراض کن از این و استغفری توی خانم زن عزیز مصر استغفار کن. خب با اینکه در یک آیه است، در یک جمله، ولی مخاطبش چیز دیگه است، اونم مخاطبش چیز دیگه است. یوسف خیر از واستغفری مخاطبش چیز دیگه است. در یک آیه پیش میاد، اول آیه در یک مطلب، آیه آخر آیه در مطلب دیگه است. روایاتی که در منابع اهل سنت هم الا ماشاءالله اومده، فهمود اومدن، روایت هست، زیاد هست که در واقع اهل البیت این آیه به تنهایی نازل شده و ارتباطی به نساء النبی و قبل و بعد هم ندارد. روایت زیاد هست که من بعد از روایت رو الان هم میارم خدمتتون که نشون میدم اهل البیت. بله، یه دو تا روایت ببینید در بله چند تا روایت بیارم خدمتتون که نشون بدن. مثلا در همین کتاب، ببینید در کتاب تذکرت المحتاج الى احادیث المنهاج لابن الملقن المکتب الاسلامی، میاد این آقای ابن الملقن در صفحه 57 این کتاب، الحدیث الثالث و الخمسون، که انه لما نزل قول تعالى انما، تنهایی نازل شد.
بله،
به خودی خیلی از الان آیات قرآن که داریم یک آیه یک بخش بوده، تنهایی نازل شده، بعدن اومدن مثلا این آیه رو
واژه قرار دادن،
قرار دادن آیات. و این تقطیع آیات و سوره ها بعضیاش در زمان پیامبر هم نبود، بعدن خود مسلمانان این کارو کردن. انما تنهایی نازل شد، میگوید وقتی که الا ما نزل قول تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم رس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا، لف رسول الله کسان، یک کسایی برداشت و گذاشت روی سر علی و فاطمه و الحسن و الحسن و قال هؤلاء
اهل
هذا الحديث رواه احمد في مسنده، و روایت را از ام سلمه نقل میکند که فانزل الله، روایت، حالا من وقت نیست که همه روایت رو بیارم، روایات زیاد هستن که آیه تطهیر در روز در همین جریان حدیث کسا نازل شد، ارتباطی به قبل و بعد نداره. بعد سوالی که کردیم از این عالم اهل سنت که وقرن فی بیوتکن، بمانید و بیرون نروید از خانه هایتان، این سال نبی. بعد اینجا بگه اهل البیت، پس اهل البیت خیر از بیوتکن، نسبت به نساء النبی که بشه میگه بیوتکن، بیوت زیادی هست.
بله،
ولی اهل البیت یک خانه است. و این اهل البیت، این الف و لام، همه مفسران مراجعه کنید ببینید نوشتن که الف و لام عهده. دلیل به این مطلب این که الف و لام عهده همینه که الان من از هر مسلمانی شما بپرسید سلام خداوند بر اهل البیت، مقصود کیان؟ میگه خب مقصود امیرالمومنین حضرت زهرا، سنی هم که باشه شاید مثلا یه نظام
پیامبر مثلا،
به هر حال این الف و لام عهدیه، الف و لام عهد ذهنیه که در ذهن مخاطب
این الف و لام استقراقی که ایشون گفتن من تعجب کردم اصلا.
استقراق چه کار است اینجا؟ استقراق یعنی در واقع موضوعیت رو بر بیت هم قرار میده، یعنی به خاطر اینکه بیت هست خداوند رسو از دور کرده، و اینکه بیت خودش خود بیت موضوعیتی نداره اینجا. آیه نمیخواد بگه که خداوند رسو از بین برد یا دور ساخت از اهل همه خانه ها، نه اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه اهل البیت همون اهل بیتی که در ذهن شماست، میدانید، نیازی به تعریف هم نیست، نیازی به بیان کردن هم نیست، این عهد ذهنیه. این عهد ذهنی با بیوت کنه، خب بیوت کنه مشخصه کدوم بیوت، هر کدوم یه خانه‌ای داشت، ولی اهل البیت که بیشه. فهم اضافه من این مطلب، این انما حشره، حشر چه کار میکنه؟ انما یوری، خداوند ارادش منحصر است، تعلق گرفت بر اینکه اذهاب رجس کند از اهل بیت. خب اگر نساء النبی وارد بشن باید رجس مرتکب
نشن.
خب یکی از مصادیق رجس مخالفت با همین دستوراتی که در این آیات هست، و قرن فی بیوتکن. خب اگر قرن فی بیوتکن، ما بیاییم ببینیم که مثلا خود عایشه در آخر زندگی وقتی که به این آیه میرسید آنقدر گریه میکرد، اشکاش هم پایین اومد. چرا؟ به خاطر که مخالفت کرد با این قرن فی بیوتکن. پس این انما که حصر میکند طهارت رو نمیتونه شامل نساء النبی بشه، به خاطر که اونها مخالفت کردن، بعضی از زنان پیامبر مخالفت کردن، پس نمیتونه شاملشون بشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم جناب استاد هاشمی عزیز، بزرگواری فرمودید و استفاده کردیم، ممنونم. و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده ممنون و سپاسگزارم. دوستانی که موفق نشدن برنامه رو ببینن یا دوست دارن، ما از آقای احمدی عزیز درخواست میکنیم یه بار دیگه مجدد بازپخش برنامه رو ملاحظه بکنن. 6:40 فردا و همچنین ساعت 14 دو تا بازپخش داریم که میتونید برنامه بفرمایید ملاحظه بکنید برنامه رو. و یه مستندی رو دوستانم آماده کردن، تقریبا 7-8 دقیقه هست، در خصوص شبهه‌ای که اخیراً دیدی در فضای مجازی یکی از آقایون علمای اهل سنت در خصوص نماز خوندن ابوبکر بر پیکر حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها، چجور هم مستند میکردن به صحیح مسلم و صحیح بخاری و خیلی از کتب اهل سنت، که خب بعدن دیدی که چقدر جوابهای متفاوتی رو و به شکل‌های مختلف همه دادن به این شخص. این مستند رو دوستان آماده کردن، انشالله این رو هم به عنوان حسن ختام برنامه امشب ببینید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدار.
رسانه‌های معاند وهابی همواره با دروغ و جعل و تزویر می‌کوشند تا عقیده باطل خود را حقیقت جلوه دهند و در این راستا حتی از نسبت دادن کذب و باطل به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و از جمله حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها کوتاهی نمی‌کنند. به اقرار مهمترین منابع معتبر اهل سنت، حضرت زهرا سلام الله علیها پاره تن پیامبر مکرم اسلام است. وانکه مورد غضب حضرت زهرا واقع شود، خشم و غضب پیامبر را برانگیخته. چنانچه خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: بیگمان کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می‌رسانند، خداوند آنان را در دنیا و آخرت لعن کرده و برایشان عذابی خفت‌آور آماده ساخته است. بیشک یکی از اسناد حقانیت شیعه وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره است. با این حال خلیفه اول پس از شهادت پیامبر اکرم با غصب حقوق حضرت زهرا خود را مغصوب ایشان قرار داد. ابن قتیبه دینوری مورخ مشهور اهل سنت در کتاب تأویل و مختلف الحدیث می نویسد:
فاطمه از ابوبکر میراث پدرش را طلب کرد، ابوبکر نپذیرفت و فاطمه زهرا قسم خورد که دیگر با ابوبکر سخن نگوید و وصیت کرد که شبانه دفن شود تا ابوبکر در دفن وی حاضر نشود.
و همچنین بخاری می نویسد:
حضرت زهرا تا زمان شهادت با ابوبکر سخنی نگفت و چون دیده از دنیا فرو بست، همسرش علی ابن ابی طالب شبانه او را به خاک سپرد و به ابوبکر خبر نداد.
چرا که به استناد معتبرترین منابع اهل سنت، زمانی که حضرت زهرا از خلیفه اول و دوم ناراحت شد، وصیت کرد بر پیکر ایشان حاضر نشود، چرا که آن حضرت خلیفه اول را امام خود نمی‌دانست. با وجود چنین مستنداتی، وهابیون با دروغ پردازی و چشم پوشی می کوشند تا عدم حضور خلفا برای اقامه نماز بر پیکر حضرت زهرا سلام الله علیها را توجیه کنند، هرچند مکررن در توجیهات خود به تناقض می رسند.
در صحیح مسلم اومده که خود حضرت علی رضی الله تعالی عنه این نماز جنازه حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها رو خونده باشند. در صحیح مسلم اومده که خود حضرت علی رضی الله تعالی عنه این نماز جنازه حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها رو خونده باشند.
نماز بر جنازه بانو فاطمه رو ابوبکر صدیق خوند. نماز بر جنازه بانو فاطمه رو ابوبکر صدیق خوند.
در حالی که روایت صحیح هم داریم که حضرت ابوبکر و بقیه صحابه هم بر حضرت زهرا نماز خواندند.
یکی از توجیهات جعلی وهابیون که به کتاب صحیح مسلم نسبت می‌دهند آن است که حضرت علی علیه السلام بر پیکر مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها در حضور خلیفه اول نماز خواند.
پس که امام مسلم نیشابوری رحمه الله آورده که شخص علی نماز رو خوند در حضور ابوبکر صدیق رضی الله عنه،
در حالی که با مراجعه به کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری سندی مبنی بر حضور ابوبکر وجود ندارد، بلکه روایات حاکی از آن است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام ابوبکر را از این واقعه مهم مطلع نساختند. عبدالرزاق صنعانی عالم، مفسر و محدث به نام اهل سنت در کتاب المصنف می نویسد:
فاطمه دختر پیامبر اکرم شبانه دفن شد. علی ابن ابی طالب با این کار از آن که ابوبکر بر پیکر حضرت زهرا نماز بخواند گریخت، زیرا بین آن دو اختلافی بود.
همچنین ابن حجر عسقلانی، محدث و مبرخ به نام اهل سنت، در کتاب التلخیص الحبیر می نویسد:
به دلیل حدیث صحیحی که از عایشه نقل شده، علی ابن ابی طالب شبانه فاطمه را دفن کرد و به ابوبکر خبر نداد. ثابت شده است که ابوبکر از درگذشت فاطمه خبردار نشد.
بنابراین چنین روایت نادرستی نه تنها بر اساس مبانی و مصادر اهل سنت مردود شمرده می شود، بلکه در دسته روایات جعلی نیز قرار نمی گیرد و با تحقیق و تفحص حتی یک روایت مجهول شبیه به آن یافت نمی شود. با وجود چنین مطالب صریحی که تنها بخش کوچکی از اسناد موجود در این رابطه است، چگونه برخی از علمای اهل سنت ادعا می کنند که خلیفه اول بر جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها نماز خواند و این هست آنچه که از آن حدیث در صحیح بخاری، صحیح مسلم و کتب اهل سنت نقل شده؟ آیا این ادعا مصداق بارز دروغ نیست؟
حضرت ابوبکر صدیق جنازه فاطمه الزهرا را در جنت البقیع دفن کرد. این هست آنچه که از حدیث در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، در تمام کتب اهل سنت و در کتب شیعه هم آمده وفات فاطمه آمده.
آیا خداوند در قرآن کریم نفرمود تنها کسانی دروغ پردازی می کنند که به آیات خدا ایمان ندارند با آنان خود دروغ گویانند؟ اکنون که به فقدان اعتبار علمی سخنان مطرح شده برخی وهابیون پی بردیم و با توجه به مطالب مذکور چند سؤال مهم مطرح می گردد. 1. به راستی چرا وهابیون سعی در وارونه جلوه دادن و مخفی کردن این واقعه بزرگ تاریخی دارند؟ 2. دلیل جهل و بیان این حجم از تناقض در مسئله شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها چیست؟ و 3. چرا وهابیون به راحتی حتی منابع مهم اهل سنت، اما صحیح بخاری و صحیح مسلم را تحریف می‌کنند؟ قضاوت با شماست.